بله، بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر باشه جناب پایه. خوبید الحمدلله.
متشکرم، بفرمایید.
خواهی
خوبی؟
میکنم. متشکرم، پیروز باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید الحمدلله.
حال شما چطور خانم ترابی؟
متشکرم، سلامت باشید. ممنونم، تکرار میکنم با زحمات ما. اذیتتون میکنم. عزیزی سلامت باشید انشالله. جناب پایه، ما سوژه‌ای رو داریم پیگیری میکنیم با توجه به اینکه در واقع ابتدای سال تحصیلی قرار گرفتیم. یکی از موضوعاتی که در حوزه شهر مطرح هست بحث این که چگونه در واقع فضای شهر هم به لحاظ سخت افزاری و هم به لحاظ نرم افزاری تقویت کننده و مکمل در واقع آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان و دانشگاهیان باشه هست. مزاحمتون شدم. در این ارتباط اگر امکانی وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریف شما رو در واقع بگیرم، به این موضوع بپردازیم که چگونه شهر رو آماده بکنیم به لحاظ در واقع هم نرم افزاری و هم سخت افزاری برای آغاز سال تحصیلی. اگر شرایط فراهم باشه چند دقیقه وقت شریف شما رو بگیرم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. جناب پایاب، با توجه به تخصصتون در حوزه شهرسازی و در این حال برنامه ریزی شهری، یکی از مباحثی که هم به لحاظ فرهنگی قابل توجه هست هم به لحاظ زیرساختی باید در واقع تمرکز کرد بر اون بحث در واقع آغاز سال تحصیلی هست و حال و هوای در واقع فضای شهری. میخوام به لحاظ سخت افزاری بفرمایید که شهر چگونه باید آماده بشه برای در واقع آغاز سال تحصیلی که بتونه تقویت کننده و مکمل این فضا باشه، و بعد بپردازیم به فضای نرم افزاری که یقینا بحثی است اولاتر و مهمتر از بحث سخت افزاری هستم. خدمتتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از کنم در مورد بحث سخت افزاری یا زیر ساختی که ما در شهر نیاز داریم برای آغاز سال تحصیلی، واقعیتی که پیش میاد در شهر اینه که حالا حداقل در شهر خودمون همه دانشجوهای تحصیلی اینه که در یک ساعات خاصی مثلا ابتدای صبح و اوقات مدارس تعطیل میشن، یه جمعیت زیادی میخوان از یه کاربری که اغلب مسکونیه برسن به کاربری هایی که آموزشی هستش.
بله.
حالا این انتقال از روش های مختلف صورت میگیره. بعضی وقتا اگر اون مکان آموزشی نزدیک باشه، بعضا با پیاده یا دوچرخه دانش آموزا خودشون رو میرسونن. اگر سنشون کمتر باشه معمولا برای اونها سرویس هایی در نظر گرفته میشه، یا اینکه نه خود پدر مادر را زحمت میکشن که بچه ها رو به اون مکان های آموزشی برسونن.
بله.
این به نظر من مهمترین بحث سخت افزاری که توی حیطه شهر ما باش مواجه میشیم بحث ترافیک هستش. یعنی ما میبینیم که مثلا اگر شما یک مسیر خاصی رو میخواید در همدان بریم، مثلا در حالت عادی یه رو طول میکشه، در این ساعت اگه شما مثلا بریم بیرون ممکنه بین نیم ساعت تا 45 دقیقه زمان شما گرفته بشه. این هم برای مردمی که بالاخره رفت آمد روزانه شون انجام میدن مشکل ساز میشه، و هم برای اون دانش آموز یا پدر مادر یا سرویس داری که میخواد در واقع این بچه ها رو برسونه به اون فضای آموزش. خب ما پس مهمترین تمهیدی که باید اینجا ببینیم بیشتر در زمینه ترافیک هستش.
بله.
کاری که ما در مورد ترافیک میکنیم عموما میشه گفتش که یک کارهای موقته. یعنی شما میدونیم مثلا یه مریضی وقتی میره پیش دکتر، یک بیماری اگر داره ممکنه دکتر در درجه اول به درمان اون نپردازه، یک مسکنی بهش بده که حالا فعلا اون مسئله بپری شده. ما هم سال هاست داریم همین کارو میکنیم، یعنی با وسیله یه سری مسکن ها حالا یه ذره کما بیش این مسئله رو باش مقابله میکنیم، اما زیر ساختش رو همچنان نداریم. اولا در حوزه دانش آموزان ما میدونیم که مدرسه توی شهرسازی اساس و پایه یه تئوری در شهرسازی که بهش میگن واحد همسایگی.
بله.
یعنی میگن که هر محله در شعاع دسترس یک مدرسه پیاده باید شکل بگیره، یعنی طوری باید محلات شکل بگیرن که فاصله‌ای که اون دانش آموز از مدرسه طی میکنه نهایتا 5 دقیقه باشه به صورت پیاده.
بله.
متاسفانه توزیع جغرافیایی مدارس ما اینگونه نیست، یعنی اکثر مدارس با فاصله های زیاد با درواقع دانش آموزان قرار میگیرن و این باعث میشه که اون چرخه رفت و آمد خیلی فاصلش زیاد بشه و مجبور باشیم که از وسایل حمل و نقل چه عمومی یا شخصی استفاده بکنیم. بنابراین اولین کار و مهمترین کاری که در حوزه فیزیک و کالبد شهر باید صورت بگیره اینه که مدرسه پایه محلات ما قرار بگیره، یعنی محلات یک شعار دسترسی نسبت به مدرسه داشته باشن. مثلا برای ابتدایی گفته میشه 5 دقیقه، برای مثلا فرض بفرمایید دوران متوسطه بین 10 الی 15 دقیقه باید دانش آموز بتونه به صورت پیاده به مدرسهش برسه. یعنی اگر برقرار بشه خیلی از مشکلات حل میشه. چرا؟ چون اولا هزینه والدین نباید بدن، چه زمانی چه مالی، بابت رساندن بچه‌ها. خود این کامیونیتی یا رفت آمدی که دانش آموز با محل آموزشی خودش انجام میده خودش یک محل آموزش میشه براش، چون بالاخره دوستی ها ارتباطاتی شکل میگیره و اون قدم هایی که تو فضای شهری میذاره خودش یک تعریفی برای فضای شهری داره، یعنی فضای شهری رو میاد با اون قدم های خودش تعریف میکنه و اصلا یه حال و هوای دیگه در اون زمان های خاص به شهر میبخشه. پس به نظر من مهمترین کاری که باید تو حوزه سخت افزاری انجام بشه اینه که ما به جای اینکه ماشین ها رو بیان جابجا کنیم بیان کاربری ها رو تکون بدیم، یعنی کاربری ها رو طوری تعریف بکنیم که همه دانش آموزان ما بتونن یک توزیع عادلانه فضایی برای دسترسی به فضاهای آموزشی شهری داشته باشن، حالا هر کدوم متناسب با اون سن و بازه. مثلا ممکنه یه مدرسه در حوزه محله تعریف بشه، مدرسه دیگه در حوزه ناحیه شهری تعریف بشه، ولی به هر حال یک توزیع عادلانه فضایی انجام میشه. تحقیقات مختلفی در ایران و کشورهای مختلف انجام شده، متاسفانه در اغلب تحقیقاتی که انجام شده این توزیع عادلانه نیستش، یعنی هر چقدر ما به سمت مناطق محرومتر شهری میریم این فاصله بیشتر میشه، به طوری که دانش آموز مجبوره که از وسایل حمل و نقل حداقل عمومی اگر مثبتش رو بخوایم نگاه کنیم استفاده بکنه. خب شما میدونید که یکی از کاربریایی که ما معمولا توی تحقق پذیریه یا طرح جامعه یا طرح تفصیلی بهش نمیرسیم همین بحث آموزش. شما اصلا تکاربری تجاری اگه نگاه بکنید اونی که از اون درصد تحقق پذیریه خودش خیلی هم عبور کرد، علتش هم اینه که سودآوره برای مردم، سودآوره و مردم در واقع مثلا ما آخرین تحقیقی که انجام شده بود 7 برابر اندازه مورد نیازمون ما کاربری تجاری داریم. شما میبینید که همین رکودی که ممکنه در بازار حاکم باشه همین. اما در مورد بحث آموزشی چون خیلی درآمدزا نیستش مجبور دولت خودش دخالت کنه، یعنی شهرداری ها و نهادهای وزارت آموزش برش خودش باید مستقیما دخالت بکنه چون سودآور نیستش و بیاد این توزیع رو کنترل بکنه. البته از بخش خصوصی هم میتونه در این زمینه استفاده کنه. حالا این دو حوزه کاربری ها. تو بعضی ترافیکش هم ما موظف هستیم که بدونیم که می‌دونیم که یه بحثی در اواخر قرن 19 شکل گرفت که اقشار ضعیف جامعه رو بشناسیم که اینا رو در واقع بهشون رسیدگی بیشتر بکنیم. یه بحثی در عدالت مطرح هست که بعضی وقتا میگن که ما وقتی یه منبعی داریم بیاییم توزیع عادلانه بکنیم، توزیع مساوی بکنیم که بهش میگن منصفانه، یعنی نصف کنیم. اما یه بحث عمیق‌تری در عدالت وجود داره که این نه، این توزیع عادلانه نیست. توزیع عادلانه وقتیه که ما منابعمون رو بر اساس نیاز توزیع کنیم، یعنی اون کسی که نیاز بیشتری داره بیشتر بهش بدیم، اونی که نیاز کمتری داره کمتر بهش بدیم. این خیلی به عدالت نزدیک‌تر. حالا من وارد موارد فلسفیش نمیشم، ولی خب اگر ما بخوایم این 4 دسته رو بخوایم نام ببریم، معمولا گفته میشه کودکان، بانوان، معلولین و سالخوردگان جزو کسایی هستن این 4 قشر که باید توجهات ویژه‌ای در همه ابعاد اجتماع بهشون انجام بشه، من جمله در شهرسازی. پس حق دانش آموز ماست، حق کودک ماست که دسترسی سالم، امن، راحت، بدون دغدغه به محیط آموزشی خودش داشته باشه. و اگر ما منابعی داریم، یکی از جایی که باید اولویت داره برای خرج کردنش همینجاست، یعنی دسترسی مناسب. چون ما بخشی بحثمون از ترافیک فرق می‌کنیم، فکر کنیم فقط اینه که دانش آموز از مدرسه ببریم خونه، از خونه بیاریم مدرسه. نه، ترافیک یعنی چند تا ویژگی کیفی داشته باشه، یعنی ایمن باشه، راحت باشه، ساده باشه، در واقع با سرعت مناسب شکل بگیره. این کیفیات رو ترافیک باید داشته باشه. حالا اینه که از محل زیر ساخت‌های شهری، از محل راه‌های شهری باشه بگیر تا وسایل حمل و نقل عمومی و وسایل حمل و نقل شخصی و الی آخر، که این باعث میشه حوزه گسترده ای از در واقع نهادهای عمومی و خصوصی باهاش درگیر بشن، حوزه آموزش پرورش وزارت سمت شهرداری ها و خیلی ارگان های مختلفی. به هر حال باید یک برنامه جامع وجود داشته باشه که بعضی وقتا اینو در قالب برنامه جامع ترافیک گفته میشه، که تا اونجا که من خبر دارم فعلا ما طرح جامع ترافیکی در همدان نداریم که در این زمینه یک طرح جامع ریخته باشه که بعد ما بیایم سر جزئیات اون کار کنیم که هر بخشی بدونه وظیفه خودش در این زمان چیه. الان تنها کاری که معمولا اغلب اوقات میشه راهنمای رانندگی، در واقع میشه گفت مظلوم ماست که ترافیک پلیساشو زیاد میکنه، نمیدونم سر چهارها زیاد میکنه، سعی میکنن که ترافیکو هر جور شده با این اوضاعی که در گره‌های ترافیکی همدان وجود داره یه جوری بچه‌ها رو به مدرسه برسونن، از مدرسه برگردونن، که اغلب ایمنی بچه ها ممکنه به خطر بیفته در تصادفات. و انرژی زیادی چه در حوزه زمانی چه در حوزه مالی هم از بچه ها میگیره، هم از والدین میگیره، و هم از در واقع کارکنان خط دستگاهی دولتی یا نیمه دولتی. از این خلاصه بود از اون بحثی سخت افزاری که خدمتتون گفتم.
درسته. تو حوزه نرم افزاری چطور میشه تقویت کرد در واقع فضای شهری رو برای سال آغاز سال تحصیلی دانش آموزی؟ و در این حال آیا تو فضای سخت افزاری به جز فضای ترافیک کارهای دیگه میشه انجام داد برای در واقع ارتقاء فضای شهری برای سال تحصیلی یا خیر؟
از کنم خدمت شما که حالا من وارد جزئیات بحث سخت افزاری نشدم. بله، ما این مسیرها خیلی مهمه. طراحی ما یه حلقه مفقودهی تو شهرسازی داریم که ما کار معماری داریم،
بله،
کار طرح تفصیلی و طرح جامع داریم، اما اینجا حلقه مفقودهی وجود داره به نام طراحی شهری.
بله.
یعنی ما فضاهای شهری بون طراحی نشده است. تنها جایی که ما در همدان طراحی نصف و ناقصی انجام شد همین پیاده راه بوعلی و یکم پیاده راه اکباتان، فقط در قالب یک کفسازی بود یا در قالب مثلا یه جدارسازی که خواهدن انجام بدن برای اینکه حکمت سنان رو ثبت جهانی بکنن. در غیر این صورت بقیه فضای شهری ما طراحی ندارن، همینجور شکل میگیرن مثل یک رودخانه که مسیر خودشو باز میکنه. اگر ما بخواهیم خیلی دقیقتر به موضوع نگاه بکنیم، این که تمام فضاهای شهری ما باید موج باز طراحی بشن برای همه قشرهای سنی جنسی، چه زنان چه مردان چه در سنین مختلف، از جمله کودکان در یا دانش آموزان در سلیم مدرسه. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشم. و در مورد بحث نرم افزاری هم ببینیم، ما سال هاست میشنویم که آموزش و خیلی از خدمات دیگه باید یواش یواش حل بشه توی در واقع فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات. یعنی از اون قسمت هایی که خیلی راحت میتونه حل بشه همین بحث آموزش هست. شما در دوران کرونا دیدیم که مدارس ما همه تعطیل شدن، هیچ رفت آمدی صورت نمیگیره، اما آموزش همچنان برقرار بود، دانشگاه همچنان برقرار بودن. خیلی از کشورهای دنیا این ادامه پیدا کرد، یعنی فهمیدن که چه ملایای بسیار زیادی داره که دانش آموز رو ما یه ساعت خاصی بیرون نیاریم، داخل نبریم و از آموزش راه دور استفاده بکنیم. من یه ایده ای در مباحث آموزشی مطرح کردم در حیطه تخصصی من است، بهش هوم اسکولینگ گفته میشه یا هوم ادویکیشن، یعنی آموزشی که در منزل به وسیله کوچ یا به وسیله مربی صورت میگیره که اینقدر نیاز نباشه. شما میدونید که تحقیقاتی که انجام شده دانش آموزها تو سنین نوجوانی یا کمتر به ساعت خواب خیلی بیشتری نیاز دارن. یعنی اگه بزرگسالان 7 یا 8 ساعت نیاز دارن، ما بین 9 بعضی وقتا تا 12 ساعت خواب احتیاج دارن. ما دانش آموز رو بخواییم ساعت 7 بفرستیم مدرسه، مجبوریم ساعت 6 چون خودمون میریم سر کار بیدارش کنیم. و کی خوابیده؟ حالا با توجه به خانواده ها و فرهنگ جدیدی که برگزار شده، معمولا 12:01 هم خوابیده. پس خیلی خسته و خوابالود، میبریمش توی ماشین میذاریم و بعد میریم یه سری محتوای آموزشی رو بهش درس میدیم که سالهاست در واقع میشه گفت یه آنفاکتوس روی گرده، یعنی یک سکته کرده، یعنی چیزی خروجی نداره. شما دیدین احتمالا که میگن مثلا در خروجی های 2 سال آخر آموزش و پرورش میانگین معدل نمرات شده 10 یا 10 خورده‌ای، حالا در رشته های مختلف علوم انسانی تجربی. پس ما آموزش پرورشمون خیلی خروجی کارایی نداره که بخوایم در واقع بگیم این سیستم آموزشی سیستم آموزشی درسته. بنابراین مهمترین کاری که ما در شهرسازی میتونیم انجام بدیم اینه که تا میتونیم کاربری هایی که میتونن برن تو فضاهای از راه دور، اینا رو ببریم تو فضاهای از راه دور و از هوش مصنوعی و آموزش های از راه دور استفاده کنیم، که مزایای بسیار زیادی هم برای دولت داره هم برای خانواده ها. اینه که در واقع تو این آموزش های از راه دور معمولا کیفیت آموزش بالاتره، چون شما ما یه معلم بسیار خوب دارید برای جمعیت زیادی از دانش آموز، ولی در اونجا باید 10 معلم داشته باشید که هر کدوم با کیفیت های مختلف هستن. از این طرف میتونه این ساعاتش منعطف باشه آموزش از راه دور، این لزوما لازم نیست سر یه ساعت خاصی شروع بشه یا سر یه ساعت خاصی تمام بشه، بلکه دانش آموز از هر ساعتی که حتی اکثر کارهایی داره میتونه بره از اون آموزش ها استفاده بکنه. اینجا یه بحثی پیش میاد که میگن وقت روابط اجتماعی چی میشه، اختلاط بین دانش آموزا و ارتباطاتش چجوری یاد بگیرن. لزوما مدرسه محل یادگیری ارتباط اجتماعی، ما در مدرسه همش بچه‌ها سر کلاسن، تو زنگای تفریح هم دارن درس میخونن، پس خیلی کمک کمی به روابطش. ما میتونیم خیلی فضاهای پویای شهری داشته باشیم، چه در کتابخونه هامون چه در پارک هامون، که دانش آموزا در اینجا بیان و روابط اجتماعیشون رو در واقع تقویت کنن و از طریق تعاملی که با خودشون و شهروندان دارن. پس موارد بسیار زیاده، هم در بحث آموزشی هستش، هم در بحث های شهرسازی هستش، هم در بحث مدیریت شهری هست. خلاصه خیلی خلاصه کنم، محور اصلی کارها یکی تاکید بر آموزش دیجیتاله و نکته دوم اینه که نظام آموزش ما چه در مورد حوزه محتوا، چه در حوزه فرایند و چه در حوزه هدف باید یک انقلابی درش شکل بگیره. شما اون چیزی که ما در کشورهای اسکاندیناوی مثلا میتونیم ببینیم، چون خروجی ها داره هر سال به ما میگه تمام این رفت آمد ها، تمام این بروبیه ها به قول معروف بیفایده بوده، ما دانش آموزایی داریم خروج در واقع بیرون میدیم که حداقل میتونیم بگیم از لحاظ سواد آموزشی بسیار پایین تر از استانداردها هستن. پس لازمه که در همه زمینه ها روش کار بشه و من جمله این دو محور اصلی که من گفتم، یعنی فرایند و محتوا و هدف آموزشی و به علاوه آموزش دیجیتال.
بزرگواری، فقط یک جمله، به لحاظ ایجاد فضای فرهنگی در شهر برای سال تحصیلی چه روی کردی میشه دنبال کرد؟
به نظر من حلقه های خیلی زیادی داریم برای فضاهای فرهنگی. ما فضاهای فرهنگی زیادی تو شهر ساختیم ولی اینا کاربری ندارن. برای نمونه مثلا موزه جنگ ما که ما در میدان ارم ساختیم، این میتونه خیلی استفاده ازش بشه، خیلی میتونه محل تعامل دانش آموزان باشه، ولی شما هر موقعی که بگین موزه جنگ خالیه. یا تالار قرآن رو با اون عظمت ما ساختیم تو بلوار ارم، ولی شما برین این استفاده خیلی سنگینی ازش نمیشه. حسینی های شهدا، مساجد، نمیدونم مراکز کتابخونه ها و سایر مزار مرکز فرهنگیمون اونجور که باید و شاید از حد اکثر ظرفیت خودشون چه به صورت کمی چه به صورت کیفی استفاده نمی کنن. من به نظرم میاد اگر خیلی سریع میخواییم راه حل بگیریم، این که حداقل از پتانسیل های موجودمون استفاده کنیم. حالا بحث های آتی میتونه خیلی بودجه بر و هزینه بر و زمان بر باشه، ولی چیزهایی که آتی داریم یعنی شما ببینید مثلا یه دانش آموزی اگر بخواد مثلا فرض بفرمایید که بره چه میدونم یه پیتزا فروشی یه پیتزا بخوره، 10 تا پیتزا فروشی اطرافش هستش،
بله.
اما اگر کتابخونه بخواد بره باید اون مسافت دور رو بدون ماشین بدون هیچ وسیله حمل و نقل عمومی بره بالای تپه مسلح اونجا بره کتاب کنه، که اگر یه خودش رو بذاره جای دانش آموزی که حق گواهی نامه گرفتن نداره،
بله.
و باید پیاده بره، هیچ کس نمیتونه اونجا بره. پس چرا ما باید بریم کتاب خونه رو اونجا بسازیم؟ تازه اگر میسازیم چرا دسترسی مناسبی بهش نمیدیم که حداقل دانش آموزا یه استفاده مناسبی ازش کنم؟ خیلی فضاها ما در شهر داریم خالی مونده، این فضاهای عمومی فرهنگی. این فضاها به نظرم اولویت کار مسئولا باید این باشه که کارایی این فضاها رو به حد اکثر برسن.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه جناب آقا، ببخشید اذیتتون کردم. سلامت باشید و پیروز، خدا نگهدارتون. خدا.